بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 22 مهر 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر الضالین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض ما مؤصل عرض ما تو جلسات قبل در مورد شبهه براءت در اجرای براءت در شبهات موضوعیه این شد که ما عرض میکردیم اگر متعلق تکلیف صرف الوجود باشه یا مجموع الوجودات باشه براءت جاری نمیشه، ولی اگر مطلق وجود یا وجود ساری باشه براءت جاری میشه. و نکته فرق بین اینها این نیست که جنه در مطلق وجود تکلیف خارج سرایت میکنه، نه از این جهتش فرق نداره، تکلیفش وقت به خارج سرایت نمی کنه به این معنا که ما با فرض وجود شیء خارجی بخواییم امر بهش تعلق بگیره، بلکه فرق فارق بین اینها این هست که در جایی که تکلیف به نحو متعلق صرف الوجود باشه یا مطلق الوجود باشه، یه تکلیف وحدانیه و این تکلیف وحدانی فرض این هست که ولو محصل خارجیش مردد بین اقل و اکثر باشه، ندونیم محصل خارجیش چه شکلیه، ولی آن چیزی که به عهده انسان قرار گرفته او درش مجهولیتی نیست، درش شکی نیست. ما میدانیم شارع صرف الوجود رو از من خواسته، به خلاف جایی که مطلق الوجود باشه. مطلق الوجود تکلیف منحل میشه به عدد افراد، افراد معلوم المصداقیه نسبت به اونها تکلیف تحقق داره، افرادی که نمیدانیم مصداق اون طبیعت هست یا مصداق طبیعت نیست، این نسبت به اونها شک داریم. پس این که رفع مالای علمون نسبت به اون افراد مشکوک اینجا میگیره. اینجا برای اینکه بعد بحث روشن‌تر بشه این مطلب رو عرض کنم که یه بحثی هست که آیا حکم به طبیعت تعلق میگیره یا حکم به افراد تعلق میگیره. این معناش چیه؟ آیا معنای یه تصویر این هست که ما بگیم که اون کسی که میگه حکم به طبیعت تعلق میگیره مرادش این هست که حکم به عنوان تعلق میگیره، به عنوان ذهنی، و اونی که میگه به افراد تعلق میگیره مرادش اینه که نه، حکم به خارج تعلق میگیره؟ نه، این مراد این نیست. حتی ما چه حکم رو متعلقش عنوان بگیریم چه متعلقش رو اون وجود خارجی بگیریم، بنابر هر دوش تصویر این بحث رو میشه کرد که متعلق یعنی احکام به طبیعت تعلق گرفته یا به فرد. توضیح و ذالک این که حالا در جایی که حکم به خارج تعلق گرفته من بحث و توضیح بدم. ببینید ما در عالم خارج به عدد افراد یک طبیعت فرد داریم. وقتی میگیم انسان واجب الاکرامه، تک تک انسان هایی که در عالم خارج هستند، این تک تک انسان ها افراد انسان هستند و عدد انسان در عالم خارج این طبیعت تحقق داره. ولی این طبیعت در این فرض کنید ما هزار تا انسان که داریم، این هزار تا انسان یک قدر جامع خارجی دارن، یعنی یک جهت مشترک در همه اینها هست، هر کدومش هم یک مختصاتی دارن، هر کدومشون هم یک مشخصات فردیه ای دارن. زید که یک انسان هست، از یک حیثیتش، حیثیت مشترک بین جمعی انسان هاست، یه حیثیتش حیثیت فردیه است، مشخصات فردیه است. اگه ما بخواییم بگیم حکم تعلق گرفته به طبیعت، ولو بگیم مراد طبیعت خارجی است، مراد اینه که آن چیزی که مطلوب هست ذات قدر جامعه، اما اون مشخصات فردیه از دایره مطلوبیت خارجه، به طوری که اگر امکان داشت که اون طبیعت بدون مشخصات فردیه در عالم خارج تحقق پیدا میکرد، مطلوب مولا حاصل شده بود. اون مشخصات فردیه ملازم المطلوب هست، نه داخل در مطلوب. خارجن اینجوری شده که نمیشده بدون اتیان به اون مشخصات، یکی از این مشخصات اون مأمور به تحقق پیدا بکنه. ولی اگر میشد بدون مشخصات فردیه اون طبیعت و جامعه در خارج محقق میشد، همون مطلوب شارع آمده. اما اگر گفتیم متعلق به فرد هست، نه، باید اون فرد با مشخصات، یعنی مشخصات هم داخل در دایره طلب هست. این تفاوت این دوتا از این جهت هست. حالا حالا چه طبیعت رو ما حالا صرف الوجود فرض کنیم، مطلق الوجود فرض کنیم، مجموع الوجود فرض کنیم، هر یک از اینها رو فرض کنیم، ما این دوگونه ملاحظه رو می توانیم داشته باشیم که آیا مطلوب ذات طبیعته یا طبیعت همراه مشخصات فردیه. اونم دخالت نداره که طبیعت رو به چه گونه ای ملاحظه بکنیم. اون بحث طبیعت و فرد، بحثش این هست که مطلوبیت به چی تعلق میگیره. درست هم همین هست، مطلوبیت به ذات طبیعت تعلق میگیره، آن چیزی که برای انسان مطلوب هست. فرض کن من تشنمه، آب میخوام، درسته که افراد آب هر کدومشون یک لون خاصی داره، یک مشخصات فردیه خاصی داره، ولی برای من مهم نیست که این آب چه مشخصاتی داره، اون چیزی که برای من رفع آتش میکنه اصل طبیعت ماهیت هست، به اعتبار اون جامعه که در تک تک این افراد موجود هست، اون جامعه منو، نیاز منو و احتیاج منو برطرف میکنه. اما حالا اون در ذهن اون فرد هم باشه، اون خصوصیات فردیه بل وجدان از دایره طلب خارج هست. و اصلا این بحثی که اینجا ما داریم با اون بحث یکسان نیست. اصلا ما اینه که آیا اون چیزی که به عهده ما میاد، اون چیز معلوم هست یا مجهوله؟ بحث ما این هست که در جایی که طبیعت به نحو صرف الوجود یا به نحو مجموع الوجود ملاحظه شده باشه، اینجا آن چیزی که به عهده من می آید معلوم است و من نسبت به اون شکی ندارم. و این نکته هم اینجا دخالت داره، علتی هم که معلومه، علت اینه که حکم هم منحل نمیشه. اگر حکم منحل بشود، طبیعتا نسبت به افراد معلومه و افراد مشکوکه حکمش فرق میکنه. این نکته هم ضعیمه بکنم، اینی که ما میگیم، عرض کنم خدمت شما، در جایی که مطلق وجود ملاحظه شده باشد حکم منحل می شود، نه به افراد خارجی منحل میشه. خارج خود این طبیعت افراد عدیده داره، حتی من نمیخوام بگم که منحل میشه به فرد، به اون. ببینید ما در واقع وقتی طبیعت انسان رو ملاحظه میکنیم، همراه طبیعت انسان، همراه عنوان طبیعت انسان، عنوانهای زیادی وجود داره. عنوان زید، عنوان عمر، عنوان بکر، عنوان خالد، همین عنوانها، این عنوانهای عدیدهی هست که همراه این عنوان طبیعت وجود داره. یه موقع این عنوان ها ممکنه خارجیت داشته باشن، ممکنه خارجیت نداشته باشن. یه موقع ما میگیم این که طبیعت منحل میشه، یعنی این حکم من میره روی تک تک این عناوین، عنوان زید و عمرو و بکر و خالد و امثال اینا. یه موقع اینجوری تصویر میکنیم، نه خارج، رو خود همین عنوان ها. ما اینم نمیخوایم بگیم، ما حتی نمیخواییم بگیم رو عنوانهای افراد حکم منحل میشه، نه، رو خود وجوداتی که این طبیعت داره. ببینید ما در واقع وقتی میگیم انسان، خود انسان رو گاهی اوقات متکثر ملاحظه میکنیم، گاهی اوقات واحد ملاحظه میکنیم. متکثر ملاحظه کردن این انسان یعنی هر چیزی که انسان برای صرف کنن، این خودش اعتبار تکثر برای انسان باعث می شود که انسان متعدد بشه. ببینید من حالا بیه نکته رو به شما عرض بکنم. ما میگیم زیدون انسانون، بکرون انسانون، خالدون انسانون. یک موضوع در این قضایا داریم، یک محمول داریم. اونی که محط تکلیف است محمول قضیه است و این محمول غیر از موضوعه. ولو مثلا هزار تا موضوع داریم، زید با اون انسانی که متحد هست غیر از اون انسانی هست که امر باش متحده. به عدد افراد انسان ما انسان داریم، انسان، ولی در عالم ذهن، حالا من میگم زیدون انسانون، نه زید موجود. یه موقعی هست من میگم زیدی که در عالم خارجی انسانه، اون هم زید موجوده. نه، زید حالا چه موجود باشه چه معدوم باشه انسان است. در خود عالم ذهن من میتوانم بر زید عنوان انسانون رو حمل کنم. این انسانی که در عالم ذهن بر زید حمل میشه، این انسانی هست که به اصطلاح تکثر داره. اینی که یه بار این انسان بر زید حمل میشه، یه بار بر عمرو حمل میشه، یه بار بر خالد حمل میشه، یه بار بر چیزهای مختلف حمل میشه. بحث ما این هست، آن چیزی که در مطلق وجود متعلق طلب هست، خود اون طبیعت هست، طبیعتی که محمول برای افراد قرار میگیرد. خود اون طبیعت محموله، اون افراد متعلق شی نیستن. به خارج عرض کردم، به خارج که اصلا کار نداریم. حتی در عالم ذهن هم طبیعت گاهی قد متکثر ملاحظه میشه، گاهی وقت متکثر ملاحظه نمیشه. لحاظ تکثر در طبیعت باعث میشه که این طبیعت تبدیل بشه کنه هزار تا طبیعت حتی در خود عالم ذهن.
چند تا انسانیت، یعنی نفس انسانیتشون رو در نظر بگیریم،
چند تا داریم بله بله،
یعنی کلی
بله انسان دیگه. انسان این انسان غیر از این انسانه،
چند تا
افراد افراد
فرقش غیر از، یعنی به لحاظ خصوصی
انسانیت زیدون انسانون انسانون ما انسانها داریم دیگه.
این انسان رو که بگید یعنی
زید
انسان،
نه تفاهمیست، نه خیر زید انسان هست حقیقتا، یعنی ببینید نخیر انسان هست. ببینید یه نکته ای که تو فلسفه مطرح کردن که نکته دقیق و درستی هم هست، نسبت طبیعت و افراد نسبت آبا به افراد، نه نسبت اب واحد به افراد. اون بحثی که دارن رجل همدانی تصور کرده که ما یک طبیعت کلی داریم، یک طبیعت هست و این طبیعت کلی با همین رابطه داره، نه اینجور نیست. هر انسانی، هر فرد یک انسانیت داره، ولی این انسانیت ها یک جامعه دارن، یعنی یک چیز مشترکه، ولی وجودات عدیده این طبیعت هستن.
یک چیز واقعی در خارج وجود داره که واحده،
این نخیر واحد نیست، نخیر متعدده.
چرا؟
در عالم خارج هم متعدده.
آخه از این
فرقی
یک مفهوم واحد
میگیره، یک رو وحدت، حالا هر چی میخواد باشه. ما میزه یک انسانی که اینجا هست غیر از اون انسانه دیگه،
انواعشون مشترک
چی؟ نه خیلی خصوصت بری، نه انسانش هم مختلفه، نمیشه.
چرا
وحدی؟ حالا هر چی میخواد بگی. ببینید من نمیخوام الان اون تحلیل حقیقت این قضیه رو بکنم. به هر حال انسانیتی که در ضمن زیده غیر انسانیتی که در ضمن همراه، من یک انسانم و یک انسان دیگه است به منهای خصوصیت فردیه دیگه، یعنی یک طبیعت میتواند وجودات عدیده پیدا کند. بس اینه، یه طبیعت میتواند وجودات عدیده پیدا کند. اون حالا خارجش که روشنه که متعدده، خارجش روشن متعدده. بحث ما این هست که تو عالم ذهن هم این طبیعت قبل از وجود هم متعدد تصور میشه. وقتی متعدد تصور میشه، میگه این طبیعت، این وجودات عدیده طبیعت رو، این تکثرات طبیعت رو به عالم خارج منتقلش کن، از ذهنیت ببرش خارج. بنابراین من در جایی که حکم متعلق به مطلق الوجوده، در واقع در جایی که من نمیدانم، مثلا شارع به من گفته که انفق علی الفقیر به نحو مطلق وجود، که موظف هستم همه فقرا رو انفاق کنم. خب 100 تا فقیر که دارم معلوم الفقیر هست، نسبت به این 100 تا علم دارم، 900 تا فرد مشکوک الفقر هست، نسبت به اینا شک دارم. پس در همون عالم تعلق تکلیف که عالم ذهنه، من می توانم تفکیک کنم بین مصداقهای معلوم و مصداقهای مجهول. در مورد مصداقهای معلوم تکلیف من معلوم است، در مورد مصداقهای مجهول اصل تعلق تکلیف مجهول است، رفع مالا یعلمون می گیره. بنابراین این بحثی که اینجا تو بعضی از این بحث ها مطرح شده به عنوان یک شبهه، که اون چیزی که وظیفه شارع هست بیان کبرا هست و بیان مصداق، نمیده بیان صغرا وظیفه شارع نیست و امثال این ها و این صحبت ها، بنابراین در جایی که در شبهات عرض کنم شبهه موضوعیه وجهی نداره براحت جاری بشه، که چون شارع وظیفش رو عمل کرده و امثال این بحثا. پاسخ مطلب اینه که ما همچی آیه و روایتی نداریم که جایی که شارع وظیفش رو عمل کرده باشه دیگه براحت جاری نشه، جایی که شارع به این بحثا که ربطی نداره. بس عمدش اینه که آیا آن چیزی که به عهده ما هست نسبت به او جهلی من دارم یا ندارم؟ اگر در جایی که اون جایی که من شک دارم، شک من به شک در تعلق در به شک در اون چیزی که به عهده من و به ذمه من هست سرایت میکنه، خب برایت جاری میشه. اگر نه شک من به اون سرایت نمیکنه، برایت جاری نمیشه. در جایی که به نحو مطلق الوجود و وجود ساری باشه، شک من در این که یک فرد مصداق هست یا مصداق نیست بازگشت میکنه که آیا یک تکلیف جدیدی متوجه من شده است یا نشده است. به تعلق تکلیف جدید بازگشت میکنه. ولی در جایی که نه به نحو مطلق الوجود باشه، مثلا به نحو صرف الوجود باشه یا مجموع الوجود باشه، اینجا این شکلی نیست. حالا اینجا مرحوم آقای سعد یه تعبیری داره، این تعبیر آقای سعد رو من عرض کنم. آقای سعد اینجوری تعبیر کرده، مثلا من اینو بخورم
بگم جو توی کلا توی اون بحث صرف الوجود که هم تعلق بگیره به صرف الوجود، از حال یه تعبیری داشتید که ما یه وقتی شک میکنیم در وجود این فرد به ما و این که فرد طبیعت هست، یا موقع به خصوصه نسبت به این که به خصوصه واجب شده باشه برایت جاری میکنیم، ولی نسبت به این که فردی از طبیعت هست چون تکلیف معلومه به صرف الوجود طبیعت تعلق گرفته نمیتونیم برایت جاری کنیم. خب همین حرف رو نسبت به وجودم جاری کنیم.
توجه کنید، ما در واقع این که ما میخواییم بگیم نسبت به این فرد، نسبت به این که، یعنی در واقع اون چیزی که ما درش براعت جاری نمی کنیم صرف الوجوده.
درست.
یعنی ما میگیم من یقین دارم که صرف الوجود واجب است، صرف الوجود واجب است. خود این صرف الوجود یه تکلیف وجدانیه که به گردن من میاد، ولی مطلق وجود یه امر وحدانی نیست که به ما انه واحدون به گردن من بیاد. تک تک وجودات اون طبیعت جدا جدا به عهده من میاد، یعنی یک عهده نیست. فرق بین صرف الوجود و مجموع الوجود از یک طرف و وجود ساری و مطلق وجود از طرف دیگه در تعدد ما فی الذمه است و وحدت ما فی الذمه.
بله آجا، منتها این تعدد و وحدت، این که ما در یک فردی باز همین رو حیثی در نظر بگیریم، یعنی
به نه اصلا به فرد بکار نداریم اونجا،
نه همون تعلق به طبیعت.
خب
در همون تعلق به طبیعت،
خب
این که من در این مصداق شک کردم،
خب
تعلق به طبیعت به عنوان صرف الوجود اگر تعلق گرفته این باید احتیاط بکنم.
نه در به فرد من کار ندارم اصلا، برایشم از فرد جایی نمیکنم. من میگم چون این صرف الوجود به عهده من اومده، من باید این صرف الوجود تحویل اشاره بدم. حالا یه بحثی رو میخواستم بعد بگم، بذار این بحث رو همینجا مطرح کنم، این رو میخواستم بعد. یه کلامی رو مرحوم آقای صدر از قول مرحوم ناینی نقل میکنن و بعد رد میکنن، اون اینه که مرحوم ناینی در یه بعضی از صحبت مسئله بین شبهات حکمیه و شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه تفصیل قائل شدن. میگن که مثلا اگر گفتن که وقوف عرفات باید بکنید، من جایی رو شک میکنم که اینجا جزء عرفات هست و جزء عرفات نیست، اینجا من نمیتوانم در آنجا وقوف کنم. ولی اگر گفتن از عرفات افاضه حرام است، حرمت افاضه از عرفات، اگر از اون نقطه‌ای که مشکوک است که جزء عرفات هست به جزء عرفات نیست من افاضه کنم، اینجا مانعی نداره، اینجوری بیان کردن. افاضه حرام است، افاضه قبل از غروب، مثلا قبل از غروب افاضه از عرفات حرامه. اگر از یک نقطه مشکوک من افاضه کردم، اینجا مانعی نداره تمسکن به صلات البراءه. بیانشون این هست که در تکالیف وجوبی مطابقت فعل با عنوان مأمور به داخل در دایره طلبه، یعنی شارع میخواد من یک فعلی رو که احراز کردم که اون مأمور بهه، اون فعل رو تحویل بدم، یعنی میخواد من این مطابقت رو هم خارجیت ببخشم. ولی در عرض کنم خدمت شما، نواهی اینجور نیست. یک فعل بر فرضی که منهیون عنه باشد، بر فرضی که به شرط اینکه عنوان منهیون عنه برش منطبق باشه، شارع ازش نهی میکنه. یعنی حالا اینجوری تعبیر بکنم، مطابقت فعل با مأمور به از سنخ شرط الواجبه، مطابقت فعل با منهی عن از سنخ شرط الوجوبه، از سنخ شرط الوجوبه. شرط الواجب رو من باید خارجیت ببخشم، به عهده من هست، شرط الوجوب به عهده من نیست. بنابراین این فرق بین این دوتا اینجوری ذهن کردن. آقای سعد مثال میزنن، مثلا میگن که فلان شربی که من میخوام بکنم به شرطی که شرب خمر باشد، شارع ازش نهی کرده است.
واقعا یا
نه واقعا به شرطی که، بحث اثباتی اینجا نیست، اون چیزی که واقعا شرب خمر باشه، بر فرضی که واقعا شرب خمر هست، نسبت به او نهی تعلق گرفته. اینجوری مثال بزنم. حالا فکر کنید، حالا فکر کنید بحثای خارجی رو نگیرید، بذارید خود این بحث رو بقدر کافی مبهم هست. خب اینجوری بحث، و بعدشون وارد جواب میدن میشن و کانه ناقصه و کانه کامله اونا. من حالا به اون سبک بحثه که ایشون میخوان بحث رو پاسخ بدن، نمیخوام واردش بشن. به نظر من اصلا این مثالی که تو این بحث مطرح کردن و طرح بحث به این شکلی که تو کلام مرحوم ناینی هست، به خصوص با مثالی که شهری سعد برای توضیح میدن، این مثالی که ایشون زدن برای توضیح بحث شرب خمر به نحو مطلق وجوده، بین مطلق وجود و صرف الوجود فرقه. و اون دوتا مثالی هم که شهید سعد زدن، عمده فرقی که اونجا داره بحث مطلق وجود و صرف الوجودیه. اون تطبیقی که ایشون کردن درست هم هست، اون مثالی که حرمت افاضه و امثال اینها به یه معنی درست هست، ولی نکتهش نکته دیگری هست. حالا من یه مثال وحدانی ما بزنیم، ببینیم این مثال وحدانی چه شکلیه. نکته نمیدونم مطابقت و امثال اینها، حالا توضیح میدم. ببینید یه موقع شارع به من میگه که من صرف الوجود شرب ما رو میخوام تحقق پیدا کنم، صرف الوجود شرب ما، که با اولین وجود شرب ما این صرف الوجود تحقق پیدا میکنه. یه موقع میگه من صرف الوجود شرب ما رو نمیخوام تحقق پیدا کنم، چی به عهده من میاد؟ اون خارج به عهده من نمیاد. این که این صرف الوجود در خارج محقق بشود، یه موقع مأمور به هست، یه موقع این صرف الوجود در خارج محقق نشود، حالا اینکه چه چیزی باعث می شود که این صرف الوجود در خارج تحقق پیدا کنه، یه جاش بدلیه یه جاش شمولیه، اون دخالتی نداره. یعنی اگر من بخوام این صرف الوجود در خارج تحقق پیدا بکنم، یکی از افراد اون چیز رو تحقق بخشم کافیه. اگر بخوام صرف الوجود در خارج تحقق نباشه، همه افرادش رو باید ترک کنم تا اون صرف الوجود در خارج تحقق پیدا نکنه. اینا دخالت نداره. اونی که شارع به عهده من گذاشته میگه من نمیخوام این صرف الوجود خارجیت پیدا کنم. این یه تکلیفی هست که اشتغال یقینی من بهش پیدا میکنم. اشتغال یقینی برات یقینی میخواد، حالا چه وجودی باشه چه تحریمی باشه. خارج رو شما اصلا پاشو وسط نکشید، خارج رو پاشو وسط بکشید. اینجا اگر حالا به جای این که شارع گفت شرب ما به نحو صرف الوجود در خارج تحقق ببخش، گفتش که من تمام آب خوردن، تمام شرب ماها رو میخوام تحقق پیدا کنم، اینجا ما افراد شرب مایی که معلوم هست علم داریم که این افراد به عهده من هست، اون افراد مشکوکش علم نداریم، اون افراد مشکوک رو علم نداریم نسبت به او، نسبت به کل شرب ماهایی که عرض کنم خدمت شما. خب اینجا چون مطابقت با مأمور رو به شرطه، یعنی چی؟ یه مأمور رو به که نیست، صد تا مأمور رو به، در جایی که به نحو مطلق وجود باشه صد تا مأمور رو به، 90 تاش که معلومه من علم دارم که این به عهده من آمده، اون 10 تاشو نمیدانم به عهده من آمده است که به عهده من نیامده است، برایت نسبت به اونا جاری میکنم. این فرقی نداره که این 100 تایی که به عهده من میاد وجودش به عهده من بیاد یا عدمش به عهده من بیاد، آیا باید من این 100 تا ترک رو محقق کنم یا 100 تا فعل رو محقق کنم؟ اینی که شما این مثالی که شهید سرزن مطرح کردن، یکیش رو بردن روی عدم، یکیش رو بردن رو مطلق وجود، یعنی نهی رو به مطلق وجود ملاحظه کردن، امر رو به صرف الوجود ملاحظه کردن. همین مثال قف بالموقف، قف بالموقف مطلوب چیه؟ صرف الوجوده. صرف الوجوده کنم وقوف به مشعر محبوب من، محبوب مولا هست. شارع گفته این من نمیخوام این صرف الوجود رو میخوام تحقق پیدا کنم. یه بوقی هست میگه شارع میگه من این صرف الوجود رو نمیخوام تحقق، اگر حرمت افاضه در مشعر به این معنا باشه که شارع میگه من این صرف الوجود رو نمیخوام تحقق پیدا کنم، و شما اگر از یک موضع مشکوکی چیز کردید ممکنه صرف الوجود تحقق بخشیده باشید. بله اگر این شکلی باشه که افاضه، تک تک افراد افاضه مبغوضیت های عدیده داشته باشه، به طوری که اگر فرض میکردیم که این افاضه متکرر میشد، حالا این چیزی که در خارج تحقق داره یه بار انسان بیشتر نمیتونه افاضه کنه، این وجود تنها یک بار تحقق نداره، ولی بحث اینه شما فرض کنید اگر این افاضه میتونست متعدد متحقق میشد. آیا به عدد افراد افاضه مقبوضیت وجود داشت یا به عدد افراد افاضه مقبوضیت وجود نداشت؟ این که ما در واقع در بحث افاضه مقداری بحث برای انسان تا حدودی گنگه، علتش اینه که روشن نیست در واقع این متعلقش صرف الوجوده یا مطلق الوجود است. این مبغوض، ببینید گاهی اوقات ممکنه مبغوض مطلق الوجود باشه ولی مطلق الوجود خارجاً یه مصداق روشن نداشته باشه، یعنی خارجاً یک بار افاضه بیشتر نتونه تحقق پیدا کنه. حالا من مثال همون شرب خمر رو با شرب ما مثال بزنم. ببینید وقتی شارب میگه اشرب الماء، این متعلق اشرب الماء چیه؟ یک صرف الوجود شرب ما رو میخواد تحقق ببخشه. شما این همین رو در ناحیه نحوی ملاحظه کنید، بگید صرف الوجود شرب ما مبغوض من هست. اگر صرف الوجود شرب ما مبغوض من باشه، خب شارع این رو از من خواسته که خارجیت نبخشم. من دیگه من نمیذاره بحث رو ادامه بدم. خلاصه عرض من این هست که نمیدونم مطابقت مأمور به تحت طلب هست، نمیدونم مطابق منهیان ان تحت طلب دید. این کجا این صیغه رو آوردید؟ این جمله رو کجا آوردید؟ ما همچین چیزی نداریم. اون چیزی که هست، ما شارع یک چیزی رو که از من خواسته است امرن کانه و نهیان، این رو من باید خارجیت ببخشم، اینو امتثال قطعیشو باید بیارم، به شرطی که خود اون انحلالی نباشه. ولی اگر اون انحلالی باشه که بعضی قسمتش معلومه بعضی قسمتش مجهوله، او دیگه نسبت به معلوماتش باید بیارم، نسبت به مجهولاتش لازم نیست بیارم. فرقی که بین مثال شرب خمر هست، شرب خمر به دلیل انحلالی بودن آن چیزی که به عهده انسان قرار میگیرد متعدد میشود، و چون متعدد میشود بنابراین لازم نیست اون فرد مشکوک رو، نه به شرط کونه ای مخالفت هم. و این چیزا نداریم ما. نمیدونم اگر یه چیزی، اون چیزی که متعلقه، اصلا ما دست نمیذاریم رو خارج، میگیم این فرد خارجی به شرط کونهی شرب خمر شارع از اون نهی کرده. نه، بحث اینه که خود شرب خمر به عدد افرادش انحلال پیدا کرده، چون انحلال پیدا کرده افراد معلومش تکلیف نسبت به اونا مشخصه، افراد مشکوکش مشخص نیست. نکته دیگری هست، نه نکته ای که ایشون
مشخص. اگه حقیقت حکم اراده بدونیم، میشه کسی اراده داشته باشه به این که صرف و وجود مثلا محرق نشه، بعد اراده نداشته باشه به تک تک افرادش؟ اراده به تک صرف و وجود داره ولی اراده نداره به تک تک افرادش. اصلا قهرن کسی که میخواد یه صرف و وجود محرق نشه، خب قهرن میخواد افرادش هم محرق نشه به تبع همون اراده، یعنی اراده تبعی نسبت به تمام افراد.
اون اراده که به عهده من نمیاد که
اراده تبعی میاد؟
نه، اون اراده اگه باشه در تمام محصل ها همینه. بعد این توجه بفرمایید، این که من با چی اونو محقق میکنم که به عهده من نیست که. فرض کنید شما شارع به من گفته که مقدمه واجب یک نوع اراده از ذل مقدمه مقدمه تعلق میگیره، اگر این باشه در همه محصل ها شکل در محصل باید من احتیاط کنم، در شکل در محصل باید برات جاری کنم. اوکی، ایش کده نمیگه. علت اصلیش اینه، علت اصلیش اینه که اون محتبه فرض کنه تونم بتونم مستقلن برات جاری کنم، ولی من نسبت به محصل شک ندارم، باید اونو بیاد اتفکار کنم نسبت به اونو هرچ باشون. اگه یه موقعی میخواید از اون نتیجه بگیرید، پس بنابراین اون چیزی که معلوم هست اون رو لازم نیست بیارید.
تعذیر، اون همون معلومه،
معذور نسبت به این، نسبت به خودش معذوره.
منشأ شک تو فرد چی بود آقا؊
چی؟
طبیعت
بود. تحت بیق اصلا به عهده من نمیاد که خود طبیعت به عهده من میاد.
شما تو فرد دارد جربینی به چه معنی؟
چی؟ جواده نمی کنید به جاده نمی کنید اگه میگید این جاده نمی کنید نه نه اگه میخواید این
شما
نه بحث در اینه نه نه اگه مرادتون این برائت جاری میکنیم یعنی من نمیخوام بگم چون علم دارم که این فرد واجب است پس تکلیف به عهده من هست علم به وجوب فرد من رو معاقب نمی کند
وجوب استقلالی یا تبعی
هر وجود گروه باشه وجود تبعیش هم نیست علم وجود طبیعی این منو معاقب نمی کنه
خب پس معناش لغو میشه اگه
نه این منو چیز نکرده اون یکی این چیز کرده
این برای
لغو بحث اینه که بحث خصوص اینو که حکم چیز نکرده که
فرض اینه که ظهور طبیعی شامل این فرد میشه
بشه
اگه نسبت
دقت دقت نمی کنید بحث سر خصوص این رو گفته حیثیه یعنی میگه این عنوان من رو اقاب نمی کنه درست هم هست خب نکنه ولی یه عنوان دیگه می کنه
اگر این عنوان اقاب نکنه این چون وجودش طبعیه
خب باشه
یعنی مثلا نخیل نخیل
نخیل نخیل اصلا